اقتصادی این موضوع رو برای ما بررسی کنن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح بخیر، خیلی خوش اومدید به توان زندگی.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و همینطور شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
ممنونم. از جنبه روانی دوستان نظرشون این بود که این یه اختلاله و خدا نکنه که آدم دوچار رو درگیرش بشه، خیلی میتونه در واقع برای زندگی اثر سو داشته باشه. ولی یه جنبه هم داریم، حالا شاید رگه های اقتصادی رو بشه توش نگاه کرد، اونم این که دوستان میگن اگر ما یه نیم نگاهی هم به خرید دیگران و حالا پیشرفت زندگیشون نداشته باشیم که انگیزه نداریم واسه جلو رفتن. آیا میشه به این چشم و همچشمی که ما همیشه یه برچسب منفی زدیم یه نگاه مثبت هم داشته باشیم؟
ببینید، اونجا که این چشم و همچشمی منجر بشه به یک نظم و انضباط بهتر، یک رفتار اقتصادی بهتر، خیلی به برنامه ریزی اقتصادی ما آسیب نزنه، عملا ثبات و تعادلی که توی رفتار اقتصادی یک خانوار در مدت گذشته، چون حالا معمولا ماها سالها تکرار میشه، اون ثبات و تعادل از بین نبره، استاندارد دوگانه به وجود نیاره که به نوعی که باعث بشه نقش آموزشی که میتونه این رفتار ما برای بچه ها برای فرزندان خانواده داشته باشم نادیده انگاشته بشه و از طرفی اونها رو دچار ابهام و تردید بکنه، میتونیم بگیم که نه از این ور بوم بیافتیم نه از اون ور بوم. اگر حد تعادل رو حفظ بکنیم و بدونیم که با برنامه‌ریزی قبلی چه کار خواهیم کرد، خیلی عنصر منفی نخواهد بود. ولی اگر به عنوان یک نقطه ضعف رفتاری در حوزه روانشناسی یا حتی بحث اقتصاد رفتاری بهش نگاه بکنیم، اونجا برای اینکه تایید طلبی بشه، برای اون که ارضای نیازهای روانی خودش رو بخواد انجام بده، نیاز داشته باشه به حضور فردی دیگه و از اون تایید بخواد بگیره، اونجاست که نقطه پرتگاه یک کنترلگری اقتصادی خواهد بود.
آقای دکتر، این کی از تعادل خارج میشه و ما کی متوجه میشیم که این داره به یک اختلال در واقع رفتار اقتصادی در زندگی برای ما اتفاق میفته؟
ببینید، در دو مقطع کاملا قابل تشخیص خواهد بود. یه مقطع اونجایی که ثبات و تعادل رفتار اقتصادی که در بودجه بندی هزینه و درآمدهای خانوار خودش نشون میده، ببینید اون ثبات و تعادل به هم خورده، بعضن نیاز به قرض پیدا میکنیم، نیاز به وام پیدا میکنیم که اون شکاف ها رو پر بکنیم. یک زمان دیگه از بازخوردی که از رفتار اعضای اصلی خانواده خودمون میگیریم، از اون هم مشخص خواهد بود. بالاخره همراهی یا عدم همراهی اونها، اعتراض اونها و نسبت به این موضوع خودش بیانگر این هستش که ما رفتارمون دارای یک استاندارد با ثباتیه یا نه، دوگانه شده و به اصطلاح خیلی قابل اتکا نخواهد بود.
آقای دکتر عنایتی، یه موضوعی هست، مثلا ما برای بحث پسنداز یه تعریف اقتصادی درست داریم و یه قاعده ای داریم، آیا برای خرید هم توی رفتارهای اقتصادیمون میتونیم قاعده ای ایجاد کنیم؟ اصلا قاعده علمی اقتصادی وجود داره؟
قاعده علمی که نمیتونیم خیلی بحث علمی و فرمولش کنیم، ولی از لحاظ تجربه میتونم بگم که این به معنی ظهور رسیده. خوشبختانه این سالها تو کتابهای بچه ها در مقطع دبستان هم مشاهده میکنیم که بحث آموزش جدول بودجه خانوار رو گذاشتند و از مقاطع فکر میکنم کلاس سوم یا چهارم هستش و اونجا دارن آموزش میدن که ما هزینه های ضروریمون بخش اصلی جدول بودجه بندی ما هست در بخش هزینه ها، اونها رو که خب خواه نخواه نمیتونیم خیلی تغییرش بدیم. در موارد دیگه که میتونیم انعطاف داشته باشیم، اونجا باید حتما بخشی رو برای پسنداز در نظر بگیریم، بخشی رو برای پیشامدهایی که قبلا راجبش انتظار نداشتیم، حالا میتونه یه اتفاق خاص بوده باشه، مراسم عروسی بوده باشه یا کلاس های خاصی که برای فرزندان داریم. با توجه به برنامه ریزی که روی جدول بودجه بندی خانوار میکنیم، من فکر میکنم که میتونیم راجع به این بحثم یک ملاحظه داشته باشیم، یک ردیفی رو برای این نوع رفتارهایی که میدونیم در خودمون حالی وقتی باعث تقویت روحیمون میشه این رو در نظر بگیریم، هر چند ماه یک بار از پسنداز یک بحثی رو برای این در نظر بگیریم.
دوست عزیزمون 916-7869 پیمک زدن، گفتن که آموزش مدیریت این موضوع خیلی میتونه مهم باشه و تاثیر مثبتش عالیه، فقط با رعایت شناخت نیازها. یعنی اگه نیازهامون رو بشناسیم شاید بتونیم در واقع تاثیر مثبتش رو توی زندگیمون هم ایجاد کنیم،
برنامه‌ریزی بهتری هم خواهیم داشت.
بله خیلی ممنونم. دو خط ارتباطی برنامه رو فراموش نکنید، سامانه پیام کوتاه 3036-37، شماره تلفن 22-65-25-25.
بایدها و نبایدهای اقتصاد خانواده در به توان زندگی. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به توان زندگی.
خب ساعت 10:36 است. آی دکتر موافق هستین چند تا پیمک بخونیم ببینیم دوستانمون نظرشون چیه؟ آی مصطفی اسدی از اصفهان گفتم من برام فقط جیب خودم مهمه، از چشم هم چشمی هم متنفرم. یا دوست عزیزمون 912-69-75 گفتن در حال حاضر پول تو جیب ما در نوع خرید ما تأثیر گذاره، نه خرید دیگران یا چشم هم چشمی. 913-65-57 هم گفتن خب تا حسودی نباشه که پیشرفت نداریم، که این همون جنبه در واقع مثبت داستانی که راجع بهش صحبت کردیم. خیلی خب 22-65-25-25 هم هست، بریم یه بخشی رو بشنویم که سعید زار محمدی برامون تهیه کرد. خب تا فایل آقای محمدی زار محمدی آماده بشه من چند پیامک دیگه براتون بخونم. 911-2733 برامون پیامک زدن، گفتن که چشم هم چشمی که نه، اگر از خصوصیات ویژه مادرم بگم اینه که نه تنها چشم هم چشمی نمی کردن، بلکه انقدر قناعت رو به درستی به ما یاد دادن که الان خدا رو شکر میتونیم از هر چیز کوچیکی توی زندگی برای خودمون یه فرصت خیلی خوب ایجاد کنیم. آیا دکتر اینا خیلی هاش هم الگوهای رفتاریه ها، یعنی اون رفتار اقتصادی که پدر و مادر توی خونه ایجاد میکنن و دارن و بچه ها مشخصا ازش یاد میگیرن؟
بله عرض کردم خدمتون این رفتارها علاوه بر این که تأثیرات مستقیم داره توی بالا اقتصاد خانواده، توی مدیریت مالی خانواده، اثری که روی آموزش میتونه بر فرزندان داشته باشه این قابل قیمت گذاری و ارزش گذاری نیست، فوق العاده است. همه ما میدونیم تو مسائل روانشناسی آنچرا که فرزندان از پدر و مادر فرا میگیرند در زندگی خودشون حالا به نحو خودآگاه یا ناخودآگاه بروز میدن. این اثرات یه اثراتیه که خیلی با ارزشه، چه بسا اگر رفتارهای ما در این حوزه رفتارهای درستی باشه، نقش کنترلگری که میتونیم داشته باشیم. عرض کردم اگر جنبه مثبتش نگاه بکنیم میتونه اونجایی که به نظم بیشتر، به رفتار بهتر در بین اعضای خانواده منجر بشه، به خاطر اون احساس تأمین نیازهای روانی هر فردی، خیلی اثرات مثبتتری نسبت به این خواهد داشت که ما صرفاً مختصدانه نگاه بکنیم و به اصطلاح خودمون دو تا چهار تا برای هر موضوعی قائل بشیم و این فرصت‌هایی که میتونه به عنوان یک مشوق در نظر گرفته بشه حتی برای خودمون، حالا چه واسه برای افراد دیگه خانواده میتونیم این فرصت رو بذاریم، چه برای فرزندان چه برای همسر این فرصت رو هم بذاریم، از محل اندوخته هامون یک تایم هایی اینها بتونند با استفاده از حضور افراد دیگر در خرید این نیاز خودشون رو به بهترین شکل ارتقا بدن.
بسیار خوب. دوست عزیزمون آقای داروگر برامون پیامک زدن آقای دکتر، گفتن یه اوستایی داشتم همیشه میگو چشم هم چشمی و حسادت دو نوعه، یکی سازنده دیگریش مخرب. وقتی که سازنده باشه خیلی هم خوبه، باعث پیشرفت میشه، ولی امان از مخرب که ویرانگره. همین موضوعیه که راجع بهش صحبت کردیم. شنوندی عزیزمون خیلی صحبت آقای بندری برامون پیامک زدن، صحبت خیلی جالبه آقای دکتر. گفتن که خریدهایی که میخوایم برای بچه‌ها انجام بدیم، که مثلا دوستم فلان دوچرخه رو داره یا من فلان عروسک رو دوست دارم و برای بچه‌ها دوست داریم که همه رو بخریم، کاش که اینا رو جمع کنیم بعدن به عنوان یک سرمایه در اختیارشون بذاریم. اینطوری از رفتار بد مصرفگرا بودن هم بچه‌هامون رو دور می‌کنیم. این خیلی نکته ظریفیه ها.
نکته خیلی خوبی اشاره کردند. فقط نکته‌ای که هست، ما یک سری زمانی رو باید در نظر بگیریم دیگه. حالا اون رفتاری که بچه‌ها انتظار دارند با صرفه‌جویی با آموزش بهشون جلوشون می‌گیریم، ولی موعدی که بعدن هست کی فرا میرسه اون خیلی تأثیر داره. آیا اون بعدن باعث میشه که بچه‌ها غبطه بخورند و همیشه غبطه اینو داشته باشن که به اون چیزی که مد نظرشون بود دسترسی پیدا می‌کنند، یا نه میتونیم در یه موارد معینی این اختیار رو بهشون بدیم که از این صرفه‌جویی اینا بهره مند بشن؟
بسیار خوب. میگن از قدیم گفتن آدم خسیس دو خرج است. گاهی اوقات تنها راه صرفه‌جویی خساست به خرج ندادنه. خدا بیامرزه پدر بزرگم رو اعتقاد داشت یه بار پول بده ولی واسه جنس خوب پول بده. خیلی ها رو حساب صرفه‌جویی میرن سراغ خریدن جنس های ارزون تر. منتها یه ضرب المثل دیگه هم هست که میگه هر چقدر پول بدی همونقدر آش میخوری، یعنی اون جنسی که خیلی ارزون تره کیفیتش هم پایین تره و این یعنی ما دیر یا زود دوباره مجبور به خرید میشیم و در نهایت چند برابر پول میدیم. بعضی از نکته ها توی کاهش هزینه های زندگی ما خیلی خیلی تأثیر داره. فقط کافیه هر از چندگاهی این نکته ها رو توی زندگیمون مرور کنیم.
سلام، من سعید زاده محمدی هم و شما شنونده به توان زندگی هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. در این بخش از برنامه من قرار هست که راهکارهایی رو به شما بگم که تجربه شخصی من هستم و موجب شدن که هزینه های من اندکی کاهش پیدا کنه. همراه من باشید، این نکته ها شاید که به کار شما هم بیاد. من یکی از عادت‌هایی که داشتم این بود که می‌رفتم دم در یخچال می‌ایستادم و همینجوری در یخچال باز می‌ذاشتم. حالا اگه می‌خواستم آب بردارم که غالباً هم همین بود یا چیز دیگه، همینجوری در یخچال باز می‌موند واسه خودش تا اون صدا رو نمی‌داد من این در یخچال رو نمی‌بستم. خب این بعدها فهمیدم که باز موندن در یخچال فقط این نیستش که احتمالاً خوراکی‌هایی که اون تو هستن مثلا گرمشون بشه یا بخوان خراب بشن. نخیر، شما هر چقدر که در یخچال رو باز بذارید اون یخچال باید یک درجه استانداردی داشته باشه. بعد برای که به اون درجه استاندارد برسه، خب هوا رفته داخلش و گرمتر شده، به شدت موتورش کار میکنه و این به شدت موتورش کار کردن میاد روی هزینه در حقیقت برق شما و این یک مقدار بسیار زیادی برق مصرف میکنه، خاصه در ساعات اوایل شب که ساعت اوج مصرف هستن. و نکته دیگه هم ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، اینا رو جدا جدا براتون میگم. یک عادت بعدی که بنده داشتم این بود که تا مثلا 4 تا ظرف از سوی یه ناهار معمولی کوچولو در میومد، در ماشین ظرفشویی رو بنده باز میکردم و همه اینها رو میذاشتم داخل اون که میشد یه مقدار کمی، یه ظرفیت کمی از اون ماشین ظرفشویی. خب در این حالت چه اتفاقی میفته؟ ماشین ظرفشویی داره کار میکنه در حالی که فقط مثلا چند تا لیوان و چند تا بشقاب کثیف اون تو هست که من خیلی ساده میتونستم اونها رو توی ظرفشویی با دست بشورم. پس دو تا کار میتونستم بکنم، یا اینکه همون ظروفی که برای یه وعده غذایی مثلا کثیف شده رو با دست توی ظرفشویی خودم بشورم، و یا اینکه صبر کنم تا اینکه ظروف کثیفم به اندازه تکمیل ظرفیت ماشین ظرفشویی برسه، بعد یک بار دیگه ماشین ظرفشویی رو روشن بکنم. من این کارو کردم و تاثیرش رو در قبض برقم دیدم. همینطور هم هست ماشین لباسشویی. مثلا تا ما یه چند تا لباسمون کثیف میشد، سری در ماشین لباسشویی رو باز می‌کردیم، همه رو قرار می‌دادیم داخل ماشین لباسشویی، می‌زدیم کار می‌کرد و فکر کنم من در طول هفته 4 بار 5 بار حتی وقتایی میشد که از ماشین لباسشویی استفاده می‌کردم. بعدها که فهمیدم باید به اندازه تمام ظرفیت ماشین لباسشویی ازش کار بکشم، دیگه صبر می‌کردم تا ماشین لباسشویی مثلا لباسام شد 2 کیلوگرم، ماشین لباسشویی من 2 کیلوگرمیه، لباسام شد 2 کیلوگرم و اون موقع لباسا رو می‌ذاشتم داخل ماشین لباس دستمزدشویی تا از تمام ظرفیتش استفاده کنم و یک بار که روشن میشه همه اون کاری رو که باید رو انجام بده. تأثیر این چند تا کار کوچیک که شامل ماشین ظرفشویی و ماشین لباسشویی و یخچال بود رو واقعا روی قبض برق خونم دیدم و بسیار زیاد هم موثر بود. برای مبلغ واقعا قابل توجهی بود. این کارهای کوچیک رو شما هم انجام بدید، شاید که احتمالاً در قبض برق شما هم تفاوت محسوسی ایجاد بشه. ممنون از اینکه همراه من بودید. امیدوارم که این بخش برای شما مثمر ثمر بوده باشه.
بله، این موضوع واقعا مصرف و درست مصرف کردن و صرفه‌جویی در مصرف انرژی خیلی موضوع جدیه. حالا یه چند روزی هم بارش‌های خوبی در تهران داشتیم، ولی فکر می‌کنم حدودا 31 میلی‌متر اعلام شد، در صورتی که ما هدر رفت و مصرفمون از ذخایر آبی خصوصا توی پایتخت خیلی خیلی زیاده. خواهش می‌کنم به درست مصرف کردن و تصحیح این فرهنگ استفاده یه کمی بیشتر توجه کنیم. 46 هزار لیتر در ثانیه فکر کنم عدد قابل توجهیه برای مصرف تهرانی ها. امیدوارم یه کمی الگوهای مصرفمون و فرهنگ مصرفمون رو اصلاح کنیم. آقای دکتر، برگردیم به این که این آسیب های در واقع این رفتار اقتصادی رو چطور میشه کاهش داد در زندگی، زمین این که خیلی هم پیامک داریم که دوستان راجع به تجربه هاشون گفتن، از حالا چشم هم چشمی بعضی هم تعبیرش کردن به حسادت.
خواهش میکنم به دوست عزیزمون نگاه بهره‌ورانه به بحث مدیریت مالی خانوار داشت. یعنی ما با کنترل بی‌نظمی های شخصی میتونیم هزینه فرصتی رو ایجاد بکنیم که از این هزینه فرصت استخراج پسنداز بیشتری داشته باشیم یا اندوخته بیشتری که یه فرصتی مهیا میکنه بتونیم حالا اونو صرف مواردی بکنیم که مورد علاقه ما هستش، یعنی هزینه هایی که مورد علاقه ما، چون این پیشبینی این اندوخته یا این درآمد حساب نشده رو نداشتیم از قبل، مطمئناً حسابداری ذهنی ما خرجش هم از قبل مشخص نکرده بود.
بله.
و وقتی که این اندوخته حاصل میشه میتونیم در قدر این هزینه فرصت رو بدونیم و صرف اون مواردی که مورد علاقه مونه بکنیم.
بریم سراغ پیامک ها. 936-49-71 گفتن حسادت توی مادیات هلاکتباره، همون چشم هم چشمی، اما اگه توی اخلاق باشه میتونه انسانساز باشه. 939-13-73 آقا مهدی ملکی از قم گفتن آدم باید خودش رو فقط و فقط با خودش مقایسه کنه، چشم و همچشمی با روح و روان آدم هم بازی میکنه و روح و روان رو از بین میبره. آقای حجت الله رضایی برامون پیمک زدن، خیلی متشکرم از شما که یه موضوعی رو گفتن، موضوع اقتصادیه که پیگیری کنیم. پیمکتون رسید، چشم دوستان عزیزمون میگیم. شنونده عزیزمون آقا مسیح برامون پیمک زدن، گفتن باید از چشم حسادت نه ولی از چشم رقابت ببینیم. اینم نکته خوبی آقای دکتر، میشه چشم هم چشمی رو به رقابت تبدیل کرد؟
اتفاقا موضوع بود که میخواستم بهش اشاره بکنم، رقابتی که همراه رفاقت باشه، یعنی دو طرف اگر با هم دیگه در تعامل و ارتباط هستند این رو یه نکته منفی نبینند، چون بعضا اتفاق افتاده که بعد از مدتی این صرف رقابت یا این حس مسابقه‌ای که ایجاد میشه باعث بشه که این رفاقت خدشه بهش وارد بشه و کمرنگ بشه و خدای نکرده کدورت پیش بیاد.
حتی توی شرکایی که توی مجموعه دارن کار میکنن. بله. خیلی میتونه آسیب.
دقیقا همینطوره. به خاطر همین خیلی باید رو بحث معنوی رفاقت کار بکنن، پیوندهاشون رو عمیق‌تر بکنن که خدای نکرده یه وقتی حتی اشتباه در رفتار رقابت رو به تعالی بودن باعث نشه که اینها برانگیختگی بشه، اون حس حسادت یا احساسات منفی رفتاری و ضربه بزنه به این رابطه سازنده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. 10:48 بریم سراغ تلفن های شما.
خوبه پا رو به اندازه گلیم خود دراز کنیم. کاسب کار امید کالاش رو بفروشه، مهمون دوست داره بهترین پذیرایی رو بشه، البته خیلی مهمون های فهمیده هستن، راضی به زحمت نیستن، اهل خانواده دوست دارن در رفاه باشن، مهم اینه که بتونیم مسئله قشنگشو بگم. گلو اگه آمادگی نداره واجب نیست مثل خروس ققلی ققو بگیم. با تشکر ملا محمد یردک.
اگر کسانی که خرید کردن در مورد کالای مد نظرشون خیلی بیان تعریف بکنن، از کیفیت و از قیمتش برا من صحبت بکنن، خب ممکنه اثرگذار باشه و من اگر احساس نیاز به اون کالا داشته باشم نسبت به خریدش تعجیل نمی کنم. اما اگر نیاز نداشته باشم صلاح نمیدونم که پولم رو بیهوده خرج بکنم و کالایی بخرم که بعدها ممکنه رو دست من بمونه.
خیلی ممنونم از شما شنونده های عزیز. آیدو که ما همیشه چیزیت میگیریم از شنونده هامون، از تجربه هاشون. یه ضرب المثل خیلی با نمک بود، من تا بال نشته بودم، خیلی جالب بود. خب جنبندی پایانی، زمین این که 917-5889 هم گفتن نظم و برنامه ریزی نسبت به درآمد ما رو توی خرید و امور زندگی قانع میکنه. چشم هم چشمی در صورتی که خوبه که به دنبالش پیشرفتی هم باشه، نه اینکه دنبال خرید دیگران باشیم، نه اینکه مثل اونها باشیم. آقای دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم، موارد خیلی خوبی رو اشاره کردن. یه نکته رو من اضافه بکنم، ما همیشه تو برنامه قبلی هم به این نکته تاکید کردیم، برنامه ریزی که ما انجام میدیم برای حوزه مصرف و مدیریت مالی خانواده، یک نقطه کنترل این برنامه، کنترل اجرای درست این برنامه رو حتما در نظر داشته باشیم، چه بسا این رفتارها سازندگیش از این نقش کنترلگری مجدد یا بازبینی و تحلیل رفتارهای گذشته ما مشخص بشه که آیا سازنده بوده یا نه، این عنصر سازندگی رو از رفتار اقتصادی و مدیریت مالی خانواده ما رو دور کرده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر عنایتی به جهت حضورتون در برنامه. حالا واقعا اینها نیاز به تمرین و ممارست و آموزش داره. اگر خدای نکرده این چشم هم چشمی اختلال در زندگی ما و مشخصا داره روی اقتصاد خانواده و رفتار اقتصادی ما در واقع تأثیر میذاره، باید حتما چاره اندیشی بشه و این اختلال از رفتار ما در واقع پاک بشه، که طبیعتا به آموزش هم نیاز داره. ولی الگوهای خوبی برای بچه‌هامون باشیم که بتونیم یک رفتار اقتصادی سالم رو بهشون آموزش بدیم و نهایتا آدم‌های سالمی رو به لحاظ اقتصادی هم بتونیم تحویل جامعه بدیم. زندگی خیلی از مواقع به دلخواه ما پیش نمیره. به نظرم این چیزیه که همه بچه‌ها باید یاد بگیرن و اونایی که این درس رو به خوبی یاد گرفتن آینده اقتصادی روشن‌تری دارن. چرا؟ چون درک درست‌تری از جامعه دارن. بچه‌هایی که تو دوران کودکی و نوجوانیشون یاد بگیرن بهای خواسته هاشون رو بپردازن، توی بزرگسالی راحت‌تر به آرزوهاشون میرسن، چون جنگیدن رو از ما به عنوان والدین یاد گرفتن. چون آدم‌ها برای رسیدن به آرزوهامون باید جنگیدن رو بلد باشیم. آقای دکتر متشکرم از حضورتون.
منم از شما و سایر همکاران محترمتون، همینطور شنوندگان عزیز، تشکر و سپاسگزاری.
متشکرم و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا فردا، خداحافظ.
درود به همه شما عزیزان، روزتون بخیر باشه و ممنونیم که همچنان با رادیو اقتصاد همراه ما هستید بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. و برای همه شما ایرانیان عزیز و سربلند آرزوی موفقیت میکنیم.
سرزمین مادری، شکوه ای شکوه، شکوه مشرقی، ای تبسم، تبسم غزل در هوا، هوا، هوای عاشقی. آفرینش زمین با تو می خورد رغم،
آفرینش زمین با تو میخورد رقم. من نهایت تو در بی نهایت تو هم زمین زمین سرزمین مادری شکوه ای شکوه شکوه مشقی ای تبسم تبسم غزل در هوا هوا هوای عاشقی. عطر جانی غزل در هوای من توی شور شاعرانه لحظه های من توی خاک پار سلامت ریشه و اصالت ذکر نام پاک تو بهترین عبادت ریشه با اصالت ذکر نام پاک تو بهترین عبادت. سرزمین زمین سرزمین مادری شکوه ای شکوه شکوه مشرقی ای تبسم تبسم غزل در هوا هوا هوای عاشقی.
من اینجا باید دنبال مادرم بگردم.
فیلم کارتونی پسر دلفینی در سینماهای سراسر کشور.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و اینک سرای مبلمان و سرویس خواب، کلکسیونی از زیبایی، تنوع و آسایش در سه سالن مجزا، سالن مبل راحتی، مبل کلاسیک و سرویس خواب. خریدی خاطر انگیز به همراه ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی بدون ضامن و همچنین ارسال رایگان به سرتاسر ایران.
قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با ویتپول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون.
ویتپول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو،
لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره. ویتپول
ویتپول.
شرکت گلپون شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب، پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
گچه خراسان با بیش از 60 سال تجربه و افتخار در صنعت گچ ایران، تولید کننده انواع گچ ساختمانی و دیوارهای پیش ساخته، دارای ناوگان حمل و نقل اختصاصی برای تمام نقاط ایران، بی‌رقیب در کیفیت، بی‌نظیر در خدمات. گچ خراسان.
مبلیران حسن محمدی، نامی آشنا در صنعت مبلمان، تولید کننده انواع مبلمان با کیفیت و دوام بالا طبق طرح و سلیقه ایرانی، دارای شعب متعدد و نمایندگی های فروش در سرتاسر کشور. هر خانه ایرانی یک مبلیران.
شرکت سنوپارس تولید کننده ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی در ایران 45 سال است با شماییم. سنوپارس، یک گام جلوتر.
شیرالات تیرگان، ظرافت و زیبایی، طراحی چشم نواز، کیفیتی ماندگار، تنوعی وسیع از رنگ ها و طرح ها. با 5 سال ضمانت شیرالات تیرگان.
سلام، من آرن هستم، نماینده ابزارهای دستی و موتوری آروا. آروا ابزارهای دستی و موتوری بسیار زیادی رو در اختیار شما میذاره. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوالی یا مشکلی